98 ببینیم آقا نقدی چی کار میکنه.
بله بله اومدم خانم، اومدم آقا. مگه از بازار میای که اینقدر زنگ میزنی؟ مگه دست پر اومدی که با گوشه زانوت زنگ میزنی؟ یه همسایه داریم واحد 8 میشینه، هر سری از بازار میاد اینقدر دستش بره که یا با چونش زنگ میزنه یا با نوک دماغش. باور کنی زنبیل خالی میره خرید با وانت بار بر میگرده. از این 3 تا 2000 تومانی ها هست، کلکسیون کاملش تو خونه داره. واسه تمیزکاری رفتم کمکشون، دیدم 6 تا دربازکن، 10 تا چاه بست، 20 تا توفالگیر ظرفشوری، 30 تا جا اسفندی و اینا داره. آخه اگه طرف چشش فیل هم از پا بندازه با این همه جا اسفندی و اسفندود کنی نیفله میشه که. بله آقای مدیر، 2 دقیقه صدام نزدی، خودم رو چش کردم، الان میام خدمتتون. یه لحظه همون بدین. چی میگفتم؟ خرید لوازم خوردریز دکوری باید 8 میگفتم. واسه تمیزکاری دیروز پاک کردن مجسمه ها رو شروع کردم، امروز بعد گرفتن آرتروز گردن و دست و پا و شونه هنوز تموم نکردم. یه دیوار دارن 2x2 اندازه 6x6 بهش قاب زدن، تو خونه اندازه بازارگل تهران گل مصنوعی چیدن. نمیدونی چقدر زنبور با 1000 امید آرزو اومدن نشستن روشون و ناامید برگشتن. آقای مدیر چند بار صدا میزنی آخه؟ تیک گرفتی؟ اسم من شده ملکه ذهنت؟ گفتم که الان میام دیگه. چی میگفتم؟ خریدای خرد و ریزای واحد 8 میگفتن. تو همین تمیزکاری ها 100 تا میل بافتنی پیدا کردن، 20 تا موچین، 50 تا سنجاق تغییر، گیره سر، گیره لباس، سنجاق لباس، گل لباس، منجوق، ملیله، مروارید، پولکی، از این خوردنی ها نه، پولکی خوردنی ها نه، از این برق برقی ها پیدا کردن. یعنی خرازی کمتر از اینا زیپ و سرزیپ و کش و سنجاق قلفی داره. دیگه چی بگم براتون از خوردریزای این واحد 8؟ اینا فقط هرچی در میارن پول همین خوردریزا رو میدن. وای چه خبره آخه؟ چند بار صدا میزنی؟ باور کن کچلی گرفتم از دستت، اومدم. خانم آقایون دم نقدن، خدا نگهدار.
همون از این آقای نقدی. بله دیگه، نسبت به همه چیز تو این ساختمون حساسیت دارن، از ریز ریزا گرفته تا اون مسائل خیلی بزرگتر. باشه، امیدوار هستم که به هر حال این ریزبینی شما هم نتیجه بده، اینها رو درست بکنه. اما موضوع برنامه ما همچنان سر این هست که تو زندگی به نظرتون باید برای چه چیزی که میخوایم پیشرفت درش داشته باشیم اولویت بندی بکنیم. ما 4 تا مسئله رو مطرح کردیم، خانواده بود، سلامتی بود، پیشرفت بود، پول بود، بعضیا یه چیز دیگری هم اضافه کردن مثل امنیت، و بعضیا ممکنه که اصلا یه چیز دیگری رو تو ذهنشون باشه. بیاین به ما بگید که اولویت ها چیه،
تلاش کنیم.
آره، برای کدوم هم باید بیشتر تلاش بکنیم و اولویت با کدوم هست. بریم تلفن خونه.
میخواستم بگم سلامتی مهمترین چیزه که متاسفانه ما بهش اهمیت نمیدیم و دنبال پول هستیم و خانواده هم در قبال پول. یعنی شما اگه پول داشته باشی، پسر خوب، پدر خوب، بابای خوب، یعنی پول نباشه واقعا پذیرشش سخته. یعنی واقعا مشکلات خیلی زیاده و نمیشه بدون پول زندگی کرد. باید تلاش کنیم دیگه، باید یه جوری هم سلامتیمون و هم قضا خانوادهمون و همه رو بدونیم. یعنی واقعا اینا چیزایی هستن که نایابن، ولی متاسفانه همش به خاطر پول فدا شدن. با تشکر از برنامه خوبتون که به این موضوع پرداختی، شنونده همشه که تو مجتمع باید هستن.
با عرض سلام و خسته نباشی شما عزیزان زحمتکش و برنامه ساز ایستگاه 98. والا خانم آقا جانیان عزیز، پول خوبه، انقدر خوبه که انسان بتانه مرانه مشکلات زندگیش باشش حل بکنه. برای انسان اگر مریضی میشه و اگر پول نباشه چجور برید دوگه بدن تا سالم بکنی؟ چجور برید مثلا مخواهی مواد غذایی بخری که بدن تامین بیا؟ خب باید پول باشه که زندگی ما رو تامین بکنیم. تشکر از برنامه خوب تا هم خضایی هستم از کرمانشاه.
اولا زیر سایه محصولان محلی من با
مال منطقه آذربایجان غربی ماکو. خونه زندگی ما از دست دادم. تو بازار که کار میکردم یه تصمیم میگرفتم خونه زندگی ما از دست داد. الان 6 ماه بچه‌هام اونجا نپوشید. بچه‌هام ندیدم. من در بازار میشکر کار میکنم. به اون صورت سلامتی هم ندارم. منظور پول نباشه زندگی هم لنگ. هر دوتاشون مکمل همه. هر دوتاشون هم تو جوانو برگردشو بزنن. والا به درد نمیخوره. مثل من لنگ میمونه الان. آواره بندر عباسم بچه هم شد پسرم از سربازی اومده بونه خفی نفرستم ببینم. پولم واجبه، نمیگم اصله ولی واجبه. ممنون از برنامه تو محمد یستم از بندر عباس.
بازم خیلی سپاسگزارم که امروز اینقدر خوب ما رو همراهی کردید و در سوالی که مطرح کردیم اصلاح نظر میکنید و اولویت‌های زندگیتون رو معلوم میکنید. اما رسیدیم به ایستگاه دانش و باز هم همراه میشیم با یکی دیگر از کارشناسان برنامه‌مون، این بار یک اقتصاددان، جناب آقای دکتر ناصر مطیعی راه بلدمون. سلام عرض میکنم، صبح علی بخیر.
سلام عرض کردم خانم آقا جان،
متشکرم زنده باشید.
شما و خدمت همه شنوندگان محترم رادیو
بزرگوار هستید. خب شما بفرمایید آقای دکتر، به هر حال بحث اقتصاد و پول و مسائل این چنینی برای خیلی ها اولویت داره توی زندگی، مخصوصا توی این روزگار که الان هر کسی درگیری های مالی شاید بیشتر از درگیری های دیگه باشه. به نظر اولویت این مسئله است و باید همین باشه یا نه؟
ببینید قطعا خدمت شما عرض بکنم رویدادهای اقتصادی خانوادگی و در واقع در سطح کلانترش در جامعه سایر ابعاد زندگی خانواده ها رو تحت تاثیر خودش قرار میده. منظور از در واقع اولویت معنیش این نیست که ابعاد فرهنگی، اجتماعی، سلامتی خانواده ها اهمیت نداره، بلکه از آنجایی که این بخش به هر حال تأثیرات خودش در همه بخش‌های دیگه می‌ذاره باید نگاه ویژه و مهمتری به موضوع کرد. نگاه ویژه به این مفهوم که فقط شرایط روزمره رو در نظر نگیریم ما توی خانواده، بلکه به هر حال یه مقداری چند ماه جلوتر رو هم ببینیم، چه از منظر هزینه‌ها، چه از منظر درآمدها، و بعد نیازهای خودمون رو اولویت بندی رو کنیم و ببینیم اون مقدار منابعی که به صورت محدود همه شاید درصد قابل توجه و بالای در جامعه منابع درآمدی خانواده ها محدود هست، حالا خود این محدودیت هم ممکنه بعضی ها کمتر بیشتر، برای اون برنامه ریزی داشته باشیم. ممکنه مثلا فرض فرمایید ما توی بعضی از منازل در صورت تجهیزاتی داریم که اینا مستعمل شده، یه مقداری قدیمی شده، شاید لازم باشه اینا تعویض بشن، تجهیز بشن، خود خونه شاید نیاز به بعضی از بازسازی ها داشته باشه. اینکه این کار رو کی انجام بدیم، در چه شرایطی انجام بدیم تا اون نیازهای اصلی زندگی مثل نیاز غذا، نیاز عرشبت که بهداشت، درمان، نیاز عرشبت حالا روزمره ای که حیاتیست و اجتناب ناپذیره، اینها مخفول نمونه. بنابراین این نوع اولویت بندی ها درست در راستای همون اولویت های به اصطلاح جانبی دیگه غیر از اقتصاد هست.
آقای دکتر در این مورد خیلی اظهار نظر میکنن که این شاید در دایره اختیار تام ما نباشه، یعنی من سلامتیم رو میتونم تحت اختیار خودم بگیرم و کاری بکنم که تضمین بشه، یا خانواده‌ام رو مثلا کنار هم باشیم، یا فرض بکنید که مبانی مثلا پیشرفتم رو. ولی اقتصاد چیزیه که واقعا اینقدر دچار تغییر و تحول هر لحظه‌ایه که من چطور بتونم براش مثل همین چیزی که جناب علی فرمودید برنامه‌ریزی بکنم.
من عرض کردم قطعا عوامل اقتصادی فراتر از مرزهای خانواده در اختیار ماها نیست. بالاخره تورم تو بازار اثر خودش رو نشون میده و تعیین میشه میزانش. هر سبب که برخی از تحولات اقتصادی دیگه ای که بر انواع هزینه های خانواده تاثیر میگذاره حتما خارج از کنترل ماست. اما نحوه خرج کرده به اصطلاح منابع درآمدی ما این که ما از بین مثلا فرض برمایید 10-11-12 کمتر بیشتر انواع هزینه هایی که در زندگی باید انجام بدیم در طول مثلا یک دوره یک ساله و همینطور بعد دوره های 3 ماه و 1 ماه تعیین این اولویت ها نمیگیم 100% ولی درصد بالایش در اختیار ماست. من حس کردم الان فرض برمایید که بنده نوعی مثلا ماشین دارم 8 سال 9 سال 10 سال کمتر بیشتر کار کرده، احساس میکنم اگر این رو بخوام مثلا فرض فرمایید تعویض نکنم خب ممکنه کم کم مشکلاتی برام داشته باشه. خب باید نگاه بکنم ببینم اگر ما این ماشین رو الان تعویض بکنم بقیه زندگی ابعاد زندگیم مشکلی براش پیدا نمیشه.
یعنی اینکه شما میفرمایید اولویت‌های اقتصادی زندگی هر کسی یا هر خانواده‌ای مختص خودشه و این اولویت‌ها رو باید جوری تعیین بکنه که در دراز مدت به کل چارچوب اقتصادی خانواده لطمه وارد نشه.
به اضافه اینکه ما گاهی اوقات روی رویدادهای مالی حساب باز می‌کنیم. مثلا میگیم فلان وام رو اداره به ما گفته فلان موقع نوبتت هست میدیم.
بله. بعد میبینی اداره زرسیش پیش
میریم تعهد برای خودمون ایجاد میکنیم، بعد موعد کار که میشه میبینیم به 1001 دلیل اون اتفاق در آن زمان نیفتاده. ما گفتن باید یه ما چه رو صبر کنید چون مثلا این صندوق مطالباتش وصول نشده، بعد زندگی ما دچار استرس میشه، ما چه کشیدیم رفتیم به اصطلاح تعهد ایجاد کردیم. خب اینها دست ماست، یه مقداری سختی میاره.
بله.
و در واقع ولی کن باعث میشه که ما کمتر دچار استرس و فشارهایی رو، چون زندگی تو شرایط امروز جامعه ما به اندازه کافی از زبان مختلف فشارهایی رو بر همه ما داره.
بله.
از این جهت این بخش از کارها تحت برنامه‌ریزی خودمون، یا مثلا فرض کنید که گاهی من دیدم میبینم همکاران محترمی توی دانشگاه توی جای دیگه، آره ما یه پولی ذخیره داشتیم رفتیم با یک فردی مشورت کردیم گفت اگر بیارید این کار بکنیم اینقدر درآمد داره اینقدر فلان داره،
اصل پول هم از بین میره.
آره الان که رفتیم با این مشکل مواجه شده.
بله درست میفهمید.
بالاخره ورود به بازار کسب و کار، ورود به بازار به اصطلاح چه میدونم
اینها
مسائل فنی است، باید بریم مشورت، شاید اولویت های دیگه ای رو پیدا بکنیم در بین اولویت های خودمون بتونیم آرامتر از این شرایط دشوار و پرتلاتم عبور بکنیم.
به فرموده شما واقعا تو امور اقتصادی بسیار باید دقت نظر و مطالعه و تجربه و مشوره داشته باشیم تا ضرر نبینیم. ممنون از شما جناب آقای دکتر ناصر مطیع،
بزرگوار. ممنون، سالم باشید ان
شاء الله. شما خداحافظ.
شما خداحافظ.
چند دقیقه پایانی بازم ببینیم که راجب موضوع برنامه چه گفتید خانم هیدری جان.
بله خیلی از موضوع بابت انتخاب موضوع تشکر کردن. آقای فیروزه‌ای از نیشابور، ایشون میگه که همه مواردی گفته شد اولویت داره اما مهمتر از همه اونها رضایت خداست که تو هر لحظه ناظر همه اعمال ما هستش. آقا مهدی فعال فرش دستبافت هستن. بعضی از دوستان به پیشرفت اشاره کردن و اینکه برنامه ریزی داشته باشیم و کار کنیم، یعنی در مورد اون هیته و تخصصی که داریم نوآوری داشته باشیم. شنونده گفتن وقتی پول باشه غذای خوب میخوری، زیر نظر بهترین مربی ها ورزش میکنی، بهترین مسافرت ها رو میری، تحت نظر پزشک شخصی چکاپ میشی، از همه مهمتر غم و غصه نمیخوری. پس پول مساویس با سلامتی تاکید دارن و گفتن که آقا سیروس عقل سالم در بدن سالم و بس. فرشته خانم میگه اول سلامتی امنیت بعدش پول. از تبریز شنونده داشتیم گفتن که هر کدوم جایگاه خودشو داره. این چه حرفیه که شما میزنید؟
همینطور.
این نمیشه گفت چهار تا با هم دیگه باشه.
مبادا که به خاطر به دست آوردن پول همون سلامتی رو هم از دست بدیم.
بله.
خانواده هم با ما قهر بکنند و برند و ما رو تنها بگذارن. خلاصه این جور اتفاقا زیاد افتاده دیگه. اینم در نظر داشته باشیم.
بله. خب؟ گفتم به نظر من اینا که گفتین همه بعد از خدا گروه عقله که همه اینها رو در کنار هم دیگه بتونیم جمع جور کنیم تو زندگیمون. اسکندری از نیشابور میگه به نظر من چهار مورد مهمه. سلامتی پله اوله، اگه سلامتی نباشه گزینه دیگه هم نمیشه که باشه. از رستم آباد شهر کرد جمالی گفته سلامتی 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 باشه ایشالله برای هممون. اروجی هم راننده تریلیه میگه اول سلامتی بعد خانواده. خوبه که یه خانومم یه خانوم خوب در واقع از همسر خوشون تقدیر کردن تو زندگی باشه که این باعث پیشرفت در زندگی ماست.
اون که اولویته، اون که اول همه است. خب دیگه فرصتی نداریم. امروز اولویت من سودابه آقا جانیان این بود که سر ایستگاه 98 حاضر بشم. خیلی ممنون که تحمل کردید و خیلی ممنون که همراه برنامه ایستگاه 98 بودید. به افتخارتون تمام قد نیستم. خداحافظ.
خداحافظی. مراقب خودتون باشید.
صدای اقتصاد، صنعت و بازرگانی ایران. رادیو اقتصاد. رادیو اقتصاد با 24 ساعت برنامه و ارائه آخرین اطلاعات اقتصادی، صنعتی و بازرگانی همراه با شماست. رادیو اقتصاد FM 98 MHz. از کجا شروع کنم؟ پرورش ماهی قزل‌آلای رنگین کمان. پرورش این نوع ماهی بدون احتساب هزینه زمین حداقل 700 میلیون تومان سرمایه اولیه می‌خواهد. شما برای راه اندازی این کسب و کار به 350 متر زمین، دستگاه اوزون، برج هوادهی، پمپ چرخش آب و وسایل غذادهی نیاز دارید. پرورش ماهی قزل‌آلای رنگین کمان در مناطق معتدل و سردسیر کشور قابل اجراست. استانهای چهارمحال و بختیاری، زنجان، البرز، کوکلویه و بویراحمد و استانهای شمالی و شمال غربی کشور ظرفیت این کسب و کار را دارند. بچه ماهی رو از کارگاه تکثیر ماهیان سردابی که گواهی سازمان دامپزشکی داره تهیه کنین و خوراک بچه ماهی رو از کارخونه هایی که ضریب تبدیل مناسب دارن بخرید. دوره رشد این ماهی 7 ماه است که از 500 میلیون درآمد فروش 140 میلیون تومنش سوده و این یعنی در طول 2.5 سال سرمایتون برمیگرده. رستوران ها مهمترین مشتری قزل‌آلای رنگین کمان هستند. ولی اگه خودتون بی‌واسطه به دست مشتری برسونین نونتون تو روغنه. صادرات این ماهی به کشورهای پاکستان، عراق، روسیه و افغانستان انجام میشه که با توجه به نیازهای این کشورها میتونه بیشتر هم بشه. آشنایی با شیوه پرورش ماهیان سردابی و نحوه کار با تجهیزات سیستم مدار بسته مهارت‌های مورد نیاز این کاره. مجوز از اداره شیلات استان، پروانه تأسیس از سازمان نظام مهندسی و مجوز بهره برداری اصلی ترین فرایندهای اداری که برای شروع این کسب و کار باید طی کنید. اگه جایی یا شخصی تو کارتون کار شکنی کرد به ستاد رفع موانع تولید خبر بدین تا مشکل پیش اومده رو پیگیری کنید. با مطالعه، پشتکار و توکل بر خدا به میدون بیاید.
کاری از ستاد رسانه‌ای رونق تولید.
خیلی متشکرم از همراهی صمیمانه همه شما دوستان عزیز. سپاسگزارم از اینکه شبکه رادیویی اقتصاد بزرگترین رسانه اقتصادی کشور رو برای شنیدن انتخاب کردید. امیدوارم که مجموع برنامه‌هایی که از این شبکه هر روز تقدیم حضورتون میشه مورد توجهتون قرار بگیره. لطفاً برای ارائه هرچه بهتر برنامه‌ها به شما با دو خط ارتباطی ما حتماً در ارتباط باشید. نظرات شما برای ما بسیار سازنده خواهد بود. اما بریم سراغ یک بخش طنز با امید به اینکه گل لبخند رو روی لبهای شما بنشونه. استنزاب کاسبی رو از شبکه رادیویی اقتصاد بشنوید.
بیا 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 آوریه، جای شما خالیه، این گوشه بقالیه، این گوشه صرافیه، اما اینجا استنزاب کاسبیه.
سلام، من ایمان سلگی هستم و امروزم مثل چند روز پیش و چند روز پیشترش با یه قسمت دیگه از استنزاب کاسبی در کنارتون هستم. من امروز میخوام به صورت کاملا علمی و با سند و مدرک بهتون ثابت کنم که فوتبال برای اقتصاد خانواده و جامعه مضره. البته بجز برای خانواده خود فوتبالیستا و مربی‌ها، برای اونا مفیده، خیلی هم مفیده.
رادیو اقتصاد
اوج اف ام
ردیف 98 مگاهرتز
استنزاب کاسبی.
اصلا یکی بیاد به من بگه این فوتبال از کجا پیدا شد یهویی؟ یعنی انسان‌های اولیه که فوتبال نداشتن مشکلی براشون پیش اومده بود؟ حالا چرا انسان‌های اولیه؟ چرا این همه راه دور بریم؟ همین صد و خورده ای سال پیش فوتبال نبود، کم و کسری داشتن، حس کمبود می‌کردن، نیازهاشون برآورده نمی‌شد. پس چی شد که یهو یه نفر یه کار پا شد با خودش گفت چه جالب، بهتره که فوتبال رو اختراع کنم؟ واقعا چرا؟
وای چقدر خوبی ما.
اولین صدمه و خسارتی که فوتبال به اقتصاد خانواده ها میزنه مرخصی گرفتنه. یعنی چی؟ یعنی اینکه وقتی یه آقای خیلی طرفدار فوتبال باشه، خودشو ملزم میدونه که برای دیدن بازیای تیم محبوبش مرخصی بگیره. حالا یا بشینه خونه یا بره ورزشگاه بازیو تماشا کنه. اما آیا این بازی تماشا کردن برای آدم نون و آب میشه؟ چی؟ بلندتر؟ بلندتر؟ آفرین، نون و آب نمیشه. اما سر کار رفتن، به شرطی که حقوق آدمو بدن و سر و تهشو نزنن و نذارن 6 ماه یه سال دیگه بدن، برای آدم نون و آب لاغری میشه بالاخره. پس این شد اولین خسارت فوتبال به اقتصاد خانواده. دومین خسارتی که فوتبال به اقتصاد خانواده میزنه، خود هزینه ورزشگاه رفتنه. بالاخره همینجوری الکی که نیست که، با تاکسی بخوای بری کلی باید کرایه بدی، با ماشین شخصی هم بخوای بری که دیگه نگم بهتره، همتون میدونی. این از هزینه آمد و شد. اونجا هم که باید ساندویچ کالباس خشک و تخم آفتاب گردون بگیری، اینم خب یه هزینه دیگه. تازه اینا هزینه های مترقبه است. اگه بیفتن و گوشیشون بشکن و لباسشون پاره بشه و بقیه از روشون رد بشن و استخوناشون بشکن و نیاز به پروتز و پلاتین و اینجور چیزا پیدا کنن که دیگه هیچی.
آها،
یه جنبه دیگه از ضرر اقتصادی فوتبال که میخوام براتون بگم مربوط میشه به خانواده بعضی از مسئولین فوتبالی. یعنی به اقتصاد خانواده بعضی از مسئولین فوتبالی ضرر میخوره. خب این یکی فرایندش یکم پیچیده است، اما مشکلی نداره. آروم میگم که قشنگ متوجه بشید. ببینید، اصولاً طبق شنیده ها و تا یه حدود کمی هم دیده های ما، یکی از شعارهای رایج در ورزشگاه همون شعار معروف حیا کن رها کن. یعنی یه عده از تماشاگرها و تماشاگر نماها اصلاً میرن ورزشگاه که از مدیر و مدیر نماها بخوان که حیا کنن و رها کنن. این 90 دقیقه هم ولکن نیستن، از اول بازی تا آخرش هی دارن میگن حیا کن رها کن، حیا کن رها کن، حیا کن رها. البته اینم بگم که عزیزان ما که مسئولیت یا مدیریتی رو در تیم‌های ورزشی یا کلن حوزه ورزش بر عهده دارن، بیدی نیستن که با این بادا بلرزن.
وای چقدر خوبی ما.
اما خب بالاخره یه چندتایی هم هستن که حیا میکنن و رها میکنن. حسن دیگه، بالاخره پیش میاد، حالا هر 4000 سال یک بار، ولی بالاخره اتفاق میفته. خب حالا اقتصاد خانواده این بزرگواران چجوری باید بچرخه؟ برن چه کاری انجام بدن؟ خب بنده خداها چون که بجز مدیریت، اونم به شکل خیلی تخصصی، کاری بلد نیستن. ممکنه بیکار بشن و به اقتصاد خانوادهشون لطمه بخوره، خدایی نکرده. یه نوع دیگه هم از صدمه فوتبال به اقتصاد خانواده وجود داره که این یکی و دیگه چون خودم شاهدش بودم با مثال براتون توضیح میدم. ببینید، دایی خود من شغل دومش داوری فوتبال بود. این دایی من هر وقت میرفت ورزشگاه داوری میکرد، بنده خدا برمیگشت اعصابش جوری خورد بود که اصلا نمیشد باهاش حرف بزنی. زن داییم هم که خب درکش نمیکرد، همش بهش میگفت حالا چی کار کردی انقدر شلوغش میکنی، قیافه میگیری، رفتی چهار تا سود زدی اومدی دیگه برای ما، خودتو میگیری و سرم درد میکنه، پام درد میکنه. اما خب قضیه به این سادگی نبود. قضیه اینجوری بود که بعضی از تماشاگر نماها که اصلا هیچ ربطی هم به ما ندارن و تعدادشون به اندازه انگشتای یه دستم نمیرسه، در طول بازی به ایشون اهانت کرده بودن. بعد ایشون هم وقتی برمیگشت خونه کلی خشم و عصبانیت با خودش داشت که از بدو ورود به منزل این خشمو بروز میداد. یعنی از در که میومد تو، چراغ اولو با یه پسگردنی به پسردایم شروع میکرد. بهانش هم این بود که تو چرا دماغت این شکلیه؟ حالا من باید پول بدم برم دماغ تو رو عمل کنم. خب نتیجه این پسگردنی ها و رفتارهای خشونت باری که با پسردایم داشت شد اینکه ایشون درسش رو ادامه نداد. دنبال کار هم نرفت و الان با بیش از 30 سال سن کماکان توی خونه نشسته، داره خون اقتصاد خونوادش رو میمکه و ازش ارتزاق میکنه. ببینید، ما توی این وضعیت میریم برای تیمامون مربی خارجی میاریم، درسته یا نه؟ آفرین، درسته دیگه. بعد توی همین وضعیت اقتصادی و فلان و بهمان و اینا، حالا کاری نداریم، قراردادهای میلیاردی هم با اینا میبندیم، مثلا تو مایه‌های 50-60 میلیارد تومان به پول خودمون. بعد مربیه میاد کلن 4 تا بازی میکنه، 2 تاشم میبازه، پا میشه میره خونشون. خب تا اینجاش که ایرادی نداره زیاد، به هر حال اخلاقش به بعضی از مسئولا و مدیرای ما نمیخوره، مجبورم نبوده که تحمل کنه، پاشو داره رفته خونشون، هیچ اشکالی هم نداره. اشکال ماجرا اینجاست که به خاطر همون 2 تا باختی که برامون آورده، طبق قرارداد نصف پولش هم گرفته. باورتون میشه؟ یعنی کاملا قانونی و قراردادی باید نصف کل قرارداد این یکی 2 سالش رو به خاطر همین 2 تا باخت 2 دستی تقدیمش کنیم بره. خداحافظی به همین سادگی.
با این خداحافظی به سادگی نمیگذریم از هم.
خب این اگه لطمه به اقتصاد کشور نیست پس چیه؟ حالا اگه 1 مورد بود اشکالی نداشت، اگه 2 مورد بود اشکالی نداشت، یعنی اگه دردم یکی بودی چه بودی؟ مسئله اینه که ماهی 1 دونه از اینا داریم. بابا مگه ما چقدر درآمد داریم که یه بخشش هم اینجوری هی با بره هوا؟
رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز استنزاب کاسبی.
فقط تا همین حد بدونید که فوتبال برای اقتصاد خیلی ضرر داره آقا، خیلی ضرر داره، باید مواظب باشید. از اون طرف این شیشه همکارانم میگن که اگه فوتبال برای اقتصاد ضرر داره، پس چطور یکی از ارکان اقتصاد برزیل و بعضی از کشورهای اروپایی همین فوتباله؟ آقا حاشیه درست نکنین، برزیل و فلان کشور اروپایی و بهمان کشور اروپایی به من و شما چه؟ والا. خب نویسنده متن امروزمونم علی بنهگزی بود که من از طرف ایشون، خودم، تهیه کننده، صدا بردار و سایر عوامل ازتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
خداحافظ، خداحافظ، همین حالا خداحافظ.
درس رسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
یه آب میوه میخواستم.
چی باشه؟
یه آب میوه یا آلیس.
یه آب میوه یا آلیس. یه آب میوه میدم من که طعمش بگی آلیس.
پسر باز که دمگیر شدی.
اوه بله ببخش، لیموشو بدم اونو شدن.
پسر آب میوه میخواد نه ماهوشه ای.
آها یادم اومد، لیمونات، سیب، لیمون، انا، آلمالو، انار و زرش، پرلاغال با دم انبه، انگور قرمز، قرمزش که دیگه نگو، کدومو بدم؟
همه شو بدین.
آلیس
برای خانواده.
امروزه سهم تبرک از مزارع ایرانی روزی 3 میلیون کیلو از بهترین گوجه فرنگی هاست. سهم تبرک از اشتغالزایی کشاورزای ایرانی 10,000 کشاورز ماهره. سهم تبرک از تجهیزات و ماشینالات صنعتی پیشرفته ترین اون هاست. سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فلنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. سهم تبرک از مواد نگهدارنده واقعا هیچه. هیچ. سهم تبرک از آینده تلاش برای پیشرو بودن، رهبری بازار و ایجاد اشتغال مولده. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم.